کالمت 19 از پخش شبکه رادیویی جوان دعوت میکنه شنونده فصل نو باشید.
اون چی که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست.
ریفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی، ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیر کبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ و پرواز درآمد.
فصل دو.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بخشاینده مهربان، مردم خوب ایران سلام، به فصل نو خوش آمدید. عصر آدینه شما بخیر و نیکی. ما همراه شما هستیم با فصل نو از رادیو جوان. من هم ارادتمند شما مجد عسکری هستم و بهترین ها رو برای همه شما مردم خوب ایران آرزومندم. فصل نو میپردازه به اتفاقات نو در عرصه های مختلف و پیشرفت های روزافزون ما در کشور خودمون ایران و متخصصان ایرانی که بسیار بسیار موضوعات جذاب و متفاوتی رو دنبال میکنید. پیشنهاد میکنم که شما هم این برنامه رو حتما بشنوید. امروز با یک موضوع نو در خدمت شما هستیم با فصل نو و دوست بسیار خوبم فرهنگ یزدانپناه. سلام و درود بر تو، عصرت بخیر.
سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان دوست داشتنی برنامه فصل نو از شبکه رادیوی جوان.
خیلی ارادت، خیلی خوش اومدید. میخواییم بپردازیم به موضوع برنامه که میخواییم راجع به تجهیزات پزشکی با شما صحبت کنیم. اینجا موج اف ام، ردیف 88، فرکانس برتر، رادیو فصل نو، همراه ما باشید.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 دقیقه اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Royal
Institute. I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this is of course is an international meeting so
دیدبان دستاوردهای ایران.
فصل نو.
دوستان خوب شنونده، عصرتون به مهر و مهربانی، همراه شما هستیم فصل نو از رادیو جوان و امروز با موضوع تجهیزات پزشکی در خدمت شما هستیم. فرهنگ یزدانپناه عزیز، باید بگیم که ایران با داشتن چهارمین رتبه مهندسی دنیا با بیش از 1000 تولید کننده تجهیزات پزشکی، حدود 1000 گونه انواع مختلف تجهیزات و ملزومات پزشکی رو خودش تولید میکنه، مثل وسایل یک بار مصرف استریل تا دستگاه‌های آزمایشی و بیمارستانی، انواع بیومتریال ها و ایمپلنت های دندانی و ارتوپدی و تجهیزات دیگه‌ای که بیشتر شما توضیح خواهید داد.
تجهیزات پزشکی که ازش اسم بردی، ما اگه بخوایم راجع بهش صحبت کنیم قبلش باید یک تعریف مختصر و طبقه بندیشون رو بگیم، چون وقتی که ما میخوایم بگیم که توی ایران تونستیم تجهیزات پزشکی در کلاس خطر سی و دی تولید کنیم، اول باید بیایم ببینیم این کلاس خطر سی و دی چیا هستن. پس یک تعریف خیلی مختصر از تجهیزات پزشکی و طبقه بندیشون در ابتدا داشته باشیم. هر وسیله‌ای که برای اهداف پزشکی استفاده بشه میتونه تجهیزات باشه، ابزار باشه، ماشین آلات، وسایل کاشتنی، مواد مورد استفاده، کالیبراتور، نرم افزار، هر چیزی که برای اهداف پزشکی استفاده بشه اسمش میشه تجهیزات پزشکی. حالا این اهداف پزشکی چیا میتونه باشه؟ تشخیص بیماری، پیشگیری ازش یا درمانش،
درمانش، کاهش بیماری،
دقیقاً تسکین یک معلولیت یا یک صدمه یا جبران اون، حتی بس کنترل بارداری، حتی بس ضد عفونی کننده ها یا استریل کننده ها و غیره. حالا این تجهیزات
اصلاح آناتومی یا فرایند فیزیولوژیک هم میتونه باشه دیگه.
دقیقاً و تحقیق و بررسی توی اون حوزه دقیقاً همینطوره. حالا این میان به نحو خاصی طبقه بندی میشن. یکی از روش های طبقه بندی بر اساس کلاس خطر هست. حالا این کلاس خطر چیه؟ بنا به اینکه چقدر این تجهیزات میتونن آسیب رسان باشن، حالا چه به بیمار چه به اون کاربری که داره استفاده میکنه از اون، و با توجه به اینکه به چه مراقبت ها و چه کنترل های کیفی احتیاج داره، اینو میان به چهار دسته تقسیم میکنن. کلاس خطر A, B, C و D. که کلاس خطر A، اینها کمترین کنترل ها رو لازم دارن و پتانسیل ایجاد آسیب و خطرشون برای چه بیمار چه برای کاربر خیلی کمه و در حداقل ممکن هست و معمولا همین خیلی طراحی‌های ساده‌ای دارن، مثل حالا ممکنه یک تیغ جراحی بخواد باشه. حدودا 47% تجهیزات پزشکی توی این کلاس خطر قرار می‌گیره.
کلاس A،
کلاس A، مثل باندهای کشی مثلا یا مثلا دستکش‌های معاینه یا ابزارهای دستی جراحی و اینها. یک کلاس که میره بالاتر میشه کلاس B، حالا و C و D. چه هرچی جلوتر میره اینها پتانسیل خطر آفرینش زیاد میشه و بنابراین کنترل های بیشتری میخواد. مثلا توی کلاس خطر B و C میتونیم ویلچرهای برقی رو اسم ببریم یا مثلا مانیتورها رو بگیم، و توی کلاس خطر D که حساس ترین وسایل هستن و سخت گیرانه ترین کنترل ها هم روشون انجام میشه، اینهایی هن که به قول معروف جان بیمار به نوعی به عمل کرد اونها بستگی داره دیگه.
بله.
و اینها توی کلاس خطر دی قرار میگیرن. البته یک طبقه بندی دیگه هم هست که بستگی به هیته کاربرد داره، به موارد مصرف اون داره. مثلا شما یک تیغ جراحی که برای برش بافت هست میتونه حالا روی برچسبش نوشته باشه مثلا برای برش قرنیه، که این میتونه طبقه بندی رو یک مقداری متفاوت کنه. پس ما اگر از این بعد راجع به کلاس خطر گفتیم که چقدر از هر کدوم داریم در داخل تولید میکنیم، این تعریف تجهیزات پزشکی و کلاس خطر مربوط به اونها هست.
خیلی ممنونم با توجه به توضیحات خوب شما و تعریفتون از تجهیزات پزشکی و کلاس خطر. باب گفتگوی بسیار خوبی رو آغاز کردیم. دوستان خوب شنونده، حتما ما رو همراهی کنید با موضوع تجهیزات پزشکی و پیشرفت ها در همین عرصه. اینجا فصل 9.
یکی از عرصه هایی که سالها در پی یافتن فناوری های جدید در کشور ما به سرعت در حال پیشرفته، عرصه پزشکیه. فناوری هایی که تا سالها قبل با هزینه های گزاف در اختیار متخصصین قرار می گرفت، حالا با تولید در داخل کشور هم قدم در کاهش هزینه ها برداشته و هم با تکیه بر دانش بومی و نیازهای داخلی طراحی شده.
حوزه فعالیت این شرکت تولید تجهیزات پزشکی هستش و تولید کننده انواع ساکشن های بیمارستانی، کلینیکی و مطبی و همچنین قابل استفاده توی منازل هستش. این دستگاه معمولا برای استفاده توی بیمارستان جهت تخلیه مایعات که توی حفره‌های شکمی یا حفره‌های بدن وجود داره استفاده میشه. به مثال ساده بخوام خدمتتون عرض کنم، برای بحث دندون پزشکی هست که برای تخلیه آب اضافه داخل بدن تو هنگام عمل کارچن روی دندون، دستگاه دیگری که در این دستگاه میکرودرم ابریژن هست برای بهداشت و سلامت پوست و علایه برداری از سطح پوست استفاده میشه و رفع ضایعاتی از این دستگاه استفاده میکنن که دو نوع پزشکیش و داریم و غیر پزشکیش هستش که میتونن مردم هم به صورت عادی ازش استفاده بکنن. دستگاه دیگری داریم که های تک هستش، دستگاه وکیوم تراپی زخم هستش، جهت درمان زخم های بدخیم و غیر قابل درمان به روش های متداول مانند زخم های بستر و یا زخم های با پایه دیابتی یا زخم هایی که ناشی از دیابت به وجود میاد روی ناحیه‌های پا یا هر قسمتی از بدن چه هستش.
یکی از نیازهای بیماران عدم مراجعه مداوم به بیمارستان است. با طراحی و تولید دستگاه های خانگی علاوه بر کسر هزینه ها برای بیمار، به روند درمان او در داخل منزل هم کمک زیادی می شود.
پروتکل درمانی وکیوم تراپی متاسفانه توی کشور ما یه سابقه 3-4 ساله داره. از نظر هزینه ای حدوداً 40% هزینه های درمان زخم ها را کاهش میدن. معمولاً زخم هایی که به روش های متداول درمان نمیشن، مانند زخم های بستر که بعضاً دو تا منجر به ایجاد عفونت های شدید توی بدن و مرگ بیمار میشه، و یا زخم های پای دیابتی که باعث قطع اعضای بدن میشه، از این دستگاه استفاده میکنن و میتونن مانع این زایات بشن. تعداد شرکت هایی که دستگاه وکیوم تراپی زخم توی جهان تولید میکنن میتونم بگم انگشت شمار هستن، و مهمترینشون کیسی امریکا و یه شرکت انگلیسی هستش و یه شرکت سوئدی، و میتونم بگم که شرکت موجوده همون شرکت های انگشت شمار هست که داخل کشور در زیر ما با استفاده از یه تکنولوژی پیشرفته فول دیجیتال این محصول رو تولید میکنه. انتظار ما مراکز پزشکی و متخصصین این هستش که کمک بکنن این پروتکل درمانی به طور جدی توی مراکز پزشکی و مراکز درمانی و دانشگاه ها به اصطلاح بست پیدا بکنه و مورد استفاده قرار بگیره.
همراه شما عزیزان هستیم از رادیو جوان با برنامه فصل نو و موضوع تجهیزات پزشکی که فرهنگ یزدانپناه عزیز توضیحات اولیه‌ای رو ارائه دادن و تعریف از تجهیزات پزشکی. این رو هم من خدمت شما عرض کنم، بیش از 400 گونه از همین محصولات پزشکی که تجهیزات پزشکی میتونه باشه که در کشور خودمون تولید میشه با کلاس خطر C و D در ایران تولید میشه که همگی هم به لحاظ رعایت اصول ایمنی و عملکرد بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا دارای پروانه ساخت وزارت بهداشت ایران هم هستند.
یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که برای خیلی‌ها سوال پیش میاد که میگن ما که میتونیم حالا تجهیزات پزشکی رو در حد کلاس خطر C و D میتونیم تولید کنیم، چرا مثلا یک دستگاه قند خون رو در داخل ما مثلا تولید نمی‌کنیم؟ این که حالا نمیتونیم یا چیه داستانش؟ ببینید، بازار تجهیزات پزشکی یک بازاری هست که بخش خصوصی میره سمتش. اینجوری نیست که بخش عمومی و دولتی بخواد روش سرمایه گذاری بکنه. بخش خصوصی جذب جایی میشه، جذب بازاری میشه که بتونه سرمایه گذاری که انجام میدن رو به بهترین شکل ازش برداشت بکنه.
بله.
پس اینکه ما حالا کلاس خطر C یا D رو داریم تولید میکنیم و اینکه ممکنه تجهیزات کلاس خطر A و B رو تولید نکنیم، دقیقاً دلیلش همین هست. و اینکه خب اون چه که سرمایه گذار براش مهمه در حقیقت بحث اقتصادیه، و حالا به هر دلیلی ممکنه وارد کردن یک سری تجهیزات بیارزه به تولید کردنش. به هر حال اون ماجرا از این قرار هست، چون وقتی که ما میگیم کلاس C و D 400 نوع داره در ایران تولید میشه، این سوالیه که در حقیقت مطرح میشه توی اصلا که ما چرا حالا خیلی چیزای پیش پا افتاده تر رو تولید نمیکنیم.
قطعا همینطوره. خب توضیحات شما اینطور بود که برای کشور ما مغروم به صرفه نیست، چون دقیقاً باید یک کسی که حالا در بخش خصوصی هست بیاد سرمایه گذاری کنه، شاید برای اون هم واقعاً نمی‌صرفه. اگر بخش عمومی هم حالا وارد عمل بشه، شاید یک تعاملی صورت بگیره بتونیم برسیم به این که حتی بعضی از همین تجهیزات پزشکی رو خودمون در کشور خودمون تولید
کنیم. و خودت هم اشاره کردی مجیدان که ما چند هزار نوع گونه در حقیقت
بله.
چند هزار گونه از انواع مختلف تجهیزات رو داریم تولید میکنیم.
بیش از 2000 گونه.
بله، بیش از 2000 گونه و حدود 400 گونه از این توی کلاس خطر C و D قرار داره. و خیلی جالبه، ما اگه از استانداردهایی که این تجهیزات کلاس خطر C و D دارن اگر آگاه باشیم، میبینیم که واقعا چقدر با جزئیات بالا و با چه استانداردهایی ما داریم این محصولات رو تولید میکنیم که تونستیم صادرش کنیم. و یک نکته خیلی جالب هم من حتما تو بخش بعدی بهتون بگم در رابطه با صادرات و مشارکت تولید کشورهای اروپایی در ایران در زمینه تجهیزات پزشکی، این خیلی جالبه.
خیلی ممنونم، حتما تو بخش بعدی میپردازیم به همین موضوع. شما شنونده رادیو جوان هستید، فصل نو رو میشنوید، موضوع تجهیزات پزشکی، و ما هم از پیشرفت‌های روزافزون این عرصه برای شما خواهیم گفت. اینجا فصل نو.
با توجه به نقش سلامت در توسعه و پیشرفت کشور و نهادینه شدن شعار انسان سالم محور توسعه پایدار، در تدوین و تصویب قوانین به موضوع سلامت و عدالت در سلامت اهمیت ویژه‌ای داده شده است. در راستای ارتقاء سلامت و دسترسی به دانش و فناوری محصولات سلامت در شرایط تحریم‌های کشور، خصوصاً در حوزه فناوری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با شناسایی و استفاده از توانمندی دانشمندان ایرانی، گام‌های رو به جلو در راستای توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های حوزه سلامت برداشته که بخش‌هایی از آن پیشتر به اطلاع همگان رسیده است. گام‌های دیگر آن عبارتند از توسعه فناوری و کسب دانش فنی تولید داروهای ضد سرطان، تجهیزات پیشرفته درمان سرطان و درمان بیماران مبتلا به آسیب‌های عضوی ناشی از حوادث. در روزگاری که تحریم‌های غیر انسانی هر روز بیشتر از دیروز در پی بستن روزنه امید بیماران سرطانی است، پزشکانی از این مرز و بوم برخواستند تا پنجره‌هایی بگشایند رو به افق‌های زندگی این بیماران نیازمند درمان. در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در حوزه فناوری سلامت، محققان کرمان زیر چتر حمایت‌های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موفقیت‌هایی رسیدند. رادیوتراپی یا پرتودرمانی توسط الکترون‌های پرشتاب یکی از راه‌های مؤثر در درمان سرطان، بدون استفاده از داروهای خاص شیمی درمانی میتوان توده‌های سرطانی را با ظرافت و بدون آسیب دیدن بافت‌های اطراف تومور مورد حمله الکترون‌های پرشتاب قرار داد و از بین برد. سالها دانش تولید دستگاه شتاب دهنده خطی در انحصار چند کشور محدود بود، تا اینکه معاونت تحقیقات فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هماهنگ نمودن شرکت‌های صاحب دانش فنی ساخت در بخش‌های مختلف دستگاه شتاب دهنده، توانستند یک دستگاه شتاب دهنده خطی با انرژی متوسط را به عنوان نمونه تولید کنند که این امر موجب ارتقاء چشمگیر رتبه فناوری کشور در این عرصه و عرصه‌های مرتبط شد که پس از سعی مراحل تایید کیفی امکان تولید سالانه حداقل 10 دستگاه رادیوتراپی در کشور وجود خواهد داشت. انسان ناگزیر از حادثه است. حوادث بیان چه خبر دهند به سراغمان می آیند. در شکستگی های شدید غالب افراد پس از بهبود دچار تغییر فرم یا کوتاهی استخوان می شوند و بسیاری از افرادی که به صورت مادرزاد دارای ناهنجاری استخوانی بودند به جراحی های متعدد و دشوار برای بهبود وضعیت استخوان خود نیاز داشتند. سالها افزایش طول و اصلاح شکل فضایی استخوان از مسائل مهم در علم ارتوپدی بود، تا اینکه دستگاه تیلور برای اصلاح این ناهنجاری های استخوانی ساخته شد. در حال حاضر دانش ساخت دستگاه تیلور بسیار محدود است، حتی در خاورمیانه سازنده ای ندارد، اما امروزه با همت و تلاش محققان ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله دستیابی به دانش طراحی و ساخت دستگاه تیلور متناسب با ارگونومی بدن ایرانی و سرعت نصب بالا بر روی عملکرد بیشتر در قیاس با نمونه های خارجی ایجاد گردید. تولید سالانه 1000 دستگاه تیلور علاوه بر ارتقای رتبه علمی کشور و تامین نیازهای داخلی، امکان صادرات به کشورهای همسایه که دارای آمار بالایی از سوانه و برای طبیعی و انسانی هستند خواهد داشت.
قصر آدینتون به مهر. شنوندگان عزیز، همراه شما هستیم با فصل نو از رادیو جوان و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم مهندس روزا مختاری، رئیس اداره نظارت بر تولید اداره کل تجهیزات پزشکی. خانم مهندس مختاری سلام و درود بر شما، عصر آدینتون بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتم.
ارادتمندم، زنده باشید. خانم مهندس مختاری، ما پرداختیم در این برنامه فصل نو به تجهیزات پزشکی، شما برای ما بگویید از آخرین دستاوردهایی که در این عرصه داشتیم و چقدر ما واقعا درخشان عمل کردیم. ما یه سری توضیحات رو گفتیم با دوست بسیار خوبم فرهنگ یزدانپناه که اشارات بسیار دقیق و درستی داشتن، ولی میخواییم از زبان شما بشنویم، قطعا میتونه جذابتر باشه و تأثیرگذارتر.
در حوزه تجهیزات پزشکی 10 سال اخیر، بلخص در 3 سال اخیر، انقلاب بسیار بزرگی اتفاق افتاده. تولید کننده های تجهیزات پزشکی به این اعتماد به نفس رسیدن که میتونن با دانش فنی، با استفاده از علم مهندسی پزشکی و سایر علوم پایه کالاها و تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا رو که بیشترین ریسک رو دارن، تکنولوژی بالایی رو به خودشون تخصیص دادن، در بازار ایران حضور داشته باشن.
کلاس خطر سی و دی دیگه، درسته؟
بله، کلاس خطر در واقع کالاهایی که های تک هستن.
بله.
و برای در واقع دانش فنیشون دومین بار در دنیا، سومین بار در دنیا دانش رو بومی سازی کردن و موفق شدن محصول رو در داخل ایران بسازن، استانداردهاش رو پاس کنن و وارد بازار ایران بشن به عنوان یک کالای ایرانی و رقیب کالای وارداتی. ما تقریبا سال گذشته در سال 97 25 محصول رو داشتیم که تونستن برای اولین بار در ایران تولید بشن.
بسیار عالی.
مثل انواع ایمپلنت ها با پوشش دهی خاص، مثل دستگاه هایی مثل سی‌پپ و وای‌پپ که تا الان صرفا از طریق واردات بازار تامین می شده و در واقع آینده روشنی رو در حوزه تجهیزات پزشکی می تونیم داشته باشیم.
بسیار عالی. خانم مهندس مختاری، ما به لحاظ صرفه اقتصادی و بهره‌وری در این موضوع که 25 گونه هم شما فرمودید که در سال 97 برای اولین بار در ایران تولید شده، در این سال ها ما چقدر به لحاظ اقتصادی هم پیشرفت کردیم و چقدر کمک کردیم به اقتصاد کشورمون؟
اگر بخوام یه مقایسه داشته باشم، تقریبا توی بحث ارزی 30% حجم ارزی بازار تجهیزات پزشکی رو شرکت‌های تولید داخل و محصولات تولید داخل دارن پوشش میدن، اما به تبع اون درست از نظر ارزشی 30% ارزشی هستن، اما از نظر تعداد تقریبا کالاهای عمومی حوزه تجهیزات پزشکی به طور کامل از طریق تولید داره تامین میشه. ما تقریبا 100 قلم کالا داریم که صرفاً و صرفاً کالا از طریق تولید تامین میشه، وارداتی نداریم و در واقع کاملاً نیاز بازارمون رو تامین میکنن.
خیلی ممنونم. آینده تولید در تجهیزات پزشکی رو شما چطور میبینید خانم مهندس مختاری؟
همونطور که اول صحبت ها هم گفتم، آینده بسیار روشنیه با توجه به استفاده از دانش فنی و روحیه جهادی و اعتماد به نفسی که در تولید تجهیزات پزشکی اتفاق افتاده.
خیلی ممنونم از شما و توضیحات بسیار خوبتون. آرزوی توفیق روزافزون داریم برای شما و همه متخصصان این عرصه و عرصه های مختلف. زنده و یار نگهدارتون باشه.
متشکر، خدا نگهدار.
ارادتمندم، خداحافظ. من گفتگو کردم با سرکار خانم مهندس روزا مختاری، رئیس اداره نظارت بر تولید اداره کل تجهیزات پزشکی. اینجا رادیو جوان فصل 9.
آزمون و خطا که در محیط‌های کنترل شده آزمایشگاه‌ها توسط محققین انجام میشن، اولین قدم‌ها برای به وجود آوردن یک صنعت و فناوری هستند. اینها آزمایش‌هایی هستند که اگر موفق باشند به تولید انبوه منجر میشن. با توجه به حساسیت کار و ابزارهایی که محققین استفاده میکنن، وسایل آزمایشگاهی ابزارهای بسیار حساس و دقیقی هستند.
بعد از سال‌ها در واقع با همکاری دوستان به جای رسیدیم که شدیم یه مجموعه تولید کننده 5-6 نوع محصول که بتونیم نیاز کشورمون رو برآورده بکنیم، بتونیم نزدیک 14-15 نفر رو در واقع شاغل باشن در جایی که هستن و بعد آموزش ببینن که بتونن این دستگاه ها رو در واقع در جاهای دیگه مرکزی که تولید کنن برای خودشون.
ابزارهای مختلفی در این کارگاه تولید می شوند، ابزارهایی که می توانند شرایطی رو مهیا کنند که خیلی از داروها در داخل کشور و با استانداردهای جهانی تولید شوند.
دستگاهی که به حالت روتین پیدا کرده و میتونستیم وارد بازار کنیم به قولی تولید احبوب بشه، یکی دستگاه اسپردرایر هستش که توی سیستم‌های داروسازی، غذایی، شیمیایی و آرایش بهداشتی کاربرد بسیار فراوانی داره. بعد از اون دستگاه راکتورهای آزمایشگاهی هستش که از تولید آزمایشگاهی شروع میشه تا نیمه صنعتیش.
راکتور محفظه ایست که در آن فعل و انفعالات شیمیایی رخ میدهد. با استفاده از نتایج به دست آمده از فرایند تولید دارو در این مینی راکتورها، با توجه به جداره‌های شیشه‌ای بسیار مقاوم آنها میتوان در مقیاس‌ها و مقادیر بسیار بالاتری دارو تولید کرد.
دستگاه آسیاب هستش که به اسم دستگاه جتمیل معروف هستش، کارش آسیاب کردن توجهای دارویی هست در حد میتون. این هم برای سیستم های دارویی کاربرد داره. سیستم های کلینروم هستش، در واقع اتاق تمیز هستن. این اتاق تمیز ها برای مراکز تولیدی یا بایوتکنولوژی و بیمارستان ها و بعد از مراکزی که میخوان یه فضای تمیزی داشته باشن کاربرد.
اتاق تمیز به محیطی گفته میشود که جهت تولید و یا تحقیقات علمی و صنعتی در آن فعالیت های صورت میگیرد و در این محیط مقدار آلاینده های زیست محیطی بسیار پایین تر از حد معمول فضای یک محیط بسته می باشد.
بزرگترین حامی که در این 3 سال بود نمایشگاه ساخت ایران بود که نمایشگاه ساخت ایران تونست برای محصولات ما مشتری خاص پیدا کنه.
تولید شیشه های آزمایشگاهی صنعتی است با عنوان شیشه‌گری علمی. افرادی هم که در این زمینه فعالیت می کنند مهندسین شیشه‌گری علمی نام دارند که می توانند از شیشه های مایع یا پروفیل های شیشه‌ای لوازم آزمایشگاهی کیفیت بالا بسازند تا دانشمندان با استفاده از این ابزار بتونن نتایج دقیقی به دست بیارن.
مهندسی که ما داریم وظیفه‌شون این بوده که بگردن استانداردهای جهانی رو پیدا کنن و متناسب با اون استانداردهای جهانی ما محصولاتمون رو بسازیم و به سمتش بریم. در نتیجه موقعی که یه دستگاه یه ماشینی ساخته خواهد شد کاملا میتونیم با یه شرکت خارجی رقابت بکنیم.
توان مشاهده نتایج آزمایش حین انجام اون عمل امکان بسیار مهمی توی آزمایشگاه است. ساده ترین مثال تغییر رنگ واکنش شیمیایی محصول در حال آزمایشه که میتونه در مراحل مختلف به محقق نشون بده که آزمایش رو ادامه بده یا از ابتدا آغاز کنه و به این شیوه وقت تلف شدهش رو کم کنه.
خانم‌ها آقایان وقتتون بخیر، همراه شما هستیم از رادیو جوان. شما فصل 9 رو میشنوید و موضوع ما تجهیزات پزشکی هست که گفتیم که کشور ما در این سالها بسیار بسیار درخشان عمل کرده. بیش از 2000 گونه تجهیزات پزشکی در کشور خودمون داره تولید میشه از انواع مختلف و بیش از 400 گونه هم در کلاس خطر C و D هستن که دیگه تعریف‌هایی که فرهنگ یزدان‌پناه ارائه داد میدونیم که چقدر باید دقیق و حساب شده و برنامه‌ریزی شده پیش بریم که بتونیم یک تجهیزات پزشکی رو در این فرایند تولید داشته باشیم در کلاس خطر C و D و بتونیم حتی ما صادر کنیم. راجع به صادرات و مشارکت کشورهای اروپایی می‌خواستی یه نکته خیلی جالبی رو بگی تو این بخش.
آره، روی تجهیزات پزشکی در سطح جهان می‌دونستی اگه مید این ایران بخوره یک اعتبار برای تجهیزات پزشکی محسوب میشه.
واقعا
با افتخار مید این ایران رو می‌نویسن، ساخت کشور ایران رو می‌نویسن روی محصولشون و اون رو صادر می‌کنن و این یک اعتبار براشون.
یعنی کشوری در جای دیگه دنیا خودش تولید می‌کنه بعد می‌زنه مید این ایران؟
آه نه، ببین این چند تا حالت داره. یک موقع است که ما خودمون تجهیزات خودمون رو که داخل ایران تولید شده صادر میکنیم به کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی و منطقه که مید این ایران و ساخت ایران روی اون خورده. یک حالت هست که کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی و حتی با ژاپن هم یک قراردادهای بسته شده،
مشارکت داریم،
مشارکت دارن و توی ایران تولید میشه. حالا ممکنه با نماکالا یا با برند خود اون شرکت خارجی صادر بشه به کشورهای دیگه، ولی داخل ایران میاد اینها تولید میشه، یعنی به سفارش یک کشور دیگه ولی ساخت ایران. انقدر ما توی این زمینه پیشرفت کردیم، انقدر دقیق و های روز و حتی فراتر از اون استانداردها ما داریم کار میکنیم روی تجهیزات پزشکی که این ساخت ایرانی که روی تجهیزات میخوره و این سفارشاتی که داره به ایران میاد یک اعتباره برای این تجهیزات پزشکی که در سطح دنیا داره الان به فروش میرسه.
بسیار عالی، خیلی نکته ارزشمندی رو اشاره کرده. یعنی این که ما در کشور خودمون تولید میکنیم و میفرستیم به اون کشوری که مقصد هست، اون کشورم دیگه نام کشور خودش رو نمیزنه، میذاره همون مید این ایران بمونه که اعتبار بیشتری خواهد داشت و میتونه بهتر فکر کنم حتی در عرصه جهانی هم رقابت فروش داشته باشه.
ممکن هم هست که یک کشوری مثلا نخواد این زده بشه، ولی خب این خودش یک اعتبار